ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سازمان هواشناسی میگوید دست کم 20 استان ایران همچنان درگیر باران شدید هستند. حسن روحانی به استان گلستان رفت. فرماندار گومیشان میگوید تمام راه‌های ارتباطی این شهرستان قطع شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. سازمان هواشناسی روز چهارشنبه ضمن اعلام ادامه بارش‌ها هشدار داد که دستکم 20 استان ایران همچنان درگیر باران شدیدند و احتمال طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل وجود دارد. سازمان هواشناسی میگوید بارش‌ها در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و بخش‌های مختلف البرز مرکزی شدت بیشتری دارد. به گفته سازمان هواشناسی امروز چهارشنبه احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در خراسان شمالی، غرب هرمزگان و خلیج فارس وجود دارد. بر اساس این گزارش سامانه بارشی دیگری از چهارشنبه شب از غرب و شمال غرب وارد ایران می‌شود. در سیل روزهای اخیر در ایران دست کم 35 تن جان باختند. اما همراه می‌شیم با همکارم بابک غفوری آذر تا نگاه جزئی‌تر بکنیم به آنچه که در جریان این بارش‌ها و شرایط جوی و در این حال سیلی که استان‌های کشور رو فرا گرفته قرار بگیریم بیشتر. بابک، در حال حاضر خبرها رو با هم الان مرور کردیم، اما وضعیت بارش‌ها و شرایط جوی ایران بجز اینی که من گفتم الان چطوره؟ آیا از شدت بارش‌ها کاسته شده، افزوده شده، چگونه است؟
دقیقاً همونطوری که اشاره کردی، به اضافه این که سازمان هواشناسی داره هشدار خیلی شدیدی میده نسبت به یک سامانه بارشی که گفته میشه از روز جمعه وارد ایران میشه و در ساعت‌های اخیر نسبت به شدت اون داره هشدار میده، هرچند میگه که اطلاعات دقیق‌تر درباره این که آیا میزان بارش‌ها به اندازه بارش‌های دور اخیر خواهد بود یا نه، روز پنجشنبه اطلاع رسانی بیشتری میکنه. درباره اتفاقات اخیر مرتبط با سیل، تازه ترین اتفاق آماری است که داره از مجموع قربانیان چند روز اخیر منتشر میشه و جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور ساعتی پیش آمار تازه‌ای ارائه داد مبنی بر کشته شدن در مجموع 35 نفر طی حوادث روزهای اخیر. به گفته آقای مهرداد علی بخشی، در مجموع تا کنون 35 نفر در استانهای مختلف کشته شدن ناشی از این حوادث. 18 نفر در استان فارس، 1 نفر در استان خوزستان، 1 نفر در استان کوکویلیه و بویراحمد، 2 نفر در استان لرستان و 1 نفر در استان سمنان. درباره استان گلستان گفته شده که 3 نفر در دور جدید کشته شدن و 9 نفر در حوادث ابتدایی سال، روزهای ابتدایی. اما این 3 نفر شامل این 3 نفری هستش که در واژگونی قایق در ساعت‌های اخیر آمارشون اعلام شده. اما چیزی که این آمار رو تغییر میده اظهارات معاون فرماندار گومیشانه که میگه که جسد 5مین نفر هم پیدا شده. بر این مبنا در واقع ما باید آمار کشته شدگان رو 37 نفر در نظر بگیریم به اضافه 1 نفر مفقودی.
در هر حال این مشخصه که در جریان روزهای آینده هم احتمالاً شعار بیشتری پیدا خواهد شد، چون خیلی از اینا
چون همچنان آمار مفقودی داریم احتمال میشه داد که بر این آمار اضافه بشه. ضمن اینکه تعداد زخمی ها هم چند صد نفر داره گزارش میشه، میتونه بر تعداد کشته های این حوادث بیفزایه. میتونیم بگیم که بالای 35 نفر تعداد کشته های آمار رسمی مسئولانیه که اعلام میکنن.
واکنش ها چطور بوده؟ مسئولان الان یکی یکی دارن میرن سفر میکنن به گلستان و برمیگردن و داستان اینطوری دارن.
آقای روحانی رئیس جمهوری ایران هم اکنون در استان گلستان هستش. در ساعت‌های پیش گزارش شده که از چند روستای آسیب دیده دیدن کرده و اونجا گفته که دولت خسارت‌های وارده رو جبران خواهد کرد. پیش از اینکه سفر خودش هم شروع بکنه، امروز در جلسه هیئت دولت ایران کل جلسه رو به موضوع سیل اختصاص داده، اونجا اخبار تازه‌ای رو اعلام کرد، از جمله تشکیل یک کمیته ملی در این باره که این توضیحاتی است که الان میشنویم که دقیقاً منظور آقای روحانی درباره این کمیته چه بوده.
امروز ابلاغی خواهم کرد که یک کمیته ملی بررسی و ریشه‌یابی مسئله سیلاب رو مثل داستان پلاسکو که ما یک کمیته ملی گذاشتیم، انشاءالله این کمیته ملی رو ما تشکیل میدیم برای مسئله سیلاب، ببینیم چه مشکلاتی ما داریم، چه اقداماتی باید انجام بدیم، اقدامات کوتاه مدت، اقدامات بلند مدت.
و این اضافه بر این هستش که در ساعت‌های اخیر هم برخی مقام‌های دولت‌های روحانی از اختصاص بودجه‌هایی برای موضوع سیل خبر میدن. رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی ساعتی پیش گفته که بیش از 4000 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای احیا و بازسازی واحدهای آسیب دیده تخصیص داده شده. به اضافه اینکه پیش از او هم آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از پرداخت 710 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل زدگان خبر داده بود. به نظر میرسه که دولت‌های روحانی بعد از این انتقادهایی که در روزهای اخیر درباره کم تحرکی و عدم برنامه‌ریزی کافی نبوده، برنامه‌ریزی کافی برای مقابله با این حوادث داشته، تا حدودی میخواد تحرک از خودش نشون بده برای به نوعی دستگیرم جبران خسارت ها.
اعلام آمار هست دیگه، این کارو خواهیم کرد، ولی واقعیت این است که در مثلا آخرین اتفاق در زلزله کرمانشاه هنوز مردم روی خاکن، تو کانکسا
شکل اجرایی شدنش که خب در ادامه مشخص میشه که واقعا این موضوعاتی است که معمولا هم پس از این موضوع بررسی میشه که آیا چه مقدار اجرا میشه. مثلا همین الان موضوع خسارت اون اتومبیل هایی که در شیراز آسیب دیدن که بحث خیلی شدیدی پیش اومده، حتی قوه قضاییه وارد شده. مثلا دادستان شیراز امروز گفته که داریم تلاش میکنیم همه خسارت ها جبران بشه، که تا حدودی به نظر میرسه به این شکل بخوان که از اون حجم انتقادهای وارد شده برای اینکه چرا پیش بینی های لازم صورت نگرفته بکنن.
امیدواریم در حد التهاب خوابوندن التهاب های لحظه ای نباشه و واقعا یک حرکت واقعی بشه برای کمک به مردمی که الان در روزهای اول سال و بهترین روزهای در واقع نوروزی دچار مصیبت هستند. سپاسگزارم بابک غفوری آذر با ما همراه بود. ادامه خبرهای مرتبط، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با شماری از اعضای هیئت دولت برای بازدید از مناطق سیل‌زده استان گلستان وارد گرگان شد و فرماندار گمیشان روز چهارشنبه گفت تمام راه‌های ارتباطی این شهرستان قطع شده و وضعیت گمیشان را بحرانی توصیف کرد. این مقام دولتی امیرشیر توماج نام دارد و با اعلام اینکه شرایط گمیشان عادی نیست افزود با توجه به شرایط موجود نیاز به توجه بیشتر و نگاه ویژه تر حتی در سطح ملی داریم. گمیشان در کرانه شرقی خزر در غرب استان گلستان قرار دارد که ظاهراً به گفته این مقام دولتی پاسخگوی حجم سیلابی که الان اونجا وجود داره، کمک‌هایی که در حال حاضر اونجا هست نیست. سرپرست فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم از پیدا شدن سومین جنازه در حادثه واژگونی قایق موتوری حامل داوطلبان، امدادگران و سیل‌زدگان این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کمال غریبی گفت 17 شهروند که در اثر واژگونی این قایق داخل آب افتاده بودند نجات یافتند. فرصتی است بشنویم یک پیام نوروزی از مجموع پیام‌های نوروزی رو که چهره‌های هنرمند و حوزه‌های مختلف، چهره‌های سرشناس ایرانی از درون و بیرون ایران با شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. در حال حاضر منصور تهرانی، ترانه‌سرای سرشناس، با ما خواهد بود و پیام نوروزی او رو بشنوید.
درود به همه شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستند، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. عید بر شما مبارک باد و سالی پر از سلامتی و شادی همراه با رقص و آواز براتون آرزو میکنم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشین امسال و عید بر همه شما عزیزان مبارک. امیدوارم که شاد و خرم و سرحال باشید در سال جدید. منصور تهرانی هستم، ترانه سرا، و از طریق ترانه حتما حرفای من به گوش شما عزیزان رسیده در این سالها. اما همونقدر عشق رو که در ترانه داشتیم هم به شما همه عزیزان در سراسر جهان داریم. تمام ایرانیانی که در بهار امسال شادی میکنند و پایکوبی میکنند و میرخصند. عید شما همگی مبارک.
پیام نوروزی منصور تهرانی رو شنیدید. ترانه سرای ترانه‌ای بسیار ترانه‌ای خوبی از ابی، از خانم گوگوش، ترانه پیشکش رو حتما بسیارتون یادتون هست، خلوت، معجزه‌گر، یا ترانه یار دبستانی و ترانه بسیار زیاد دیگری برای خوانندگان مختلف مثل ستار و عارف و بقیه. سپاسگزاریم از او و ما هم آرزوی نوروزی خوب رو برای شما داریم. ادامه این بخش خبر رو با یک گزارش خواهیم داشت. مجلس نمایندگان آمریکا روز ششم اسفند ماه نتوانست وتوی دونالد ترامپ بر اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی آمریکا را رد کند. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اعلام وضعیت اضطراری ملی در مرزهای جنوبی این کشور در مجلس نمایندگان آمریکا رد نشد و به این ترتیب همچنان وضعیت اضطراری ملی در مرزهای جنوبی پابرجا خواهد ماند. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه ششم فروردین درباره رد این وتو رأی گیری کردند و دموکرات‌ها که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند نتوانستند تعداد بیشتری از جمهوری‌خواهان را برای رد این وتو با خود همراه کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تنها 14 جمهوری‌خواه به 234 دموکرات حاضر در مجلس نمایندگان پیوستند و در مجموع 248 نماینده از رد وتوی رئیس جمهوری حمایت کردند و 181 نفر با آن مخالفت کردند. این یعنی 2/3 آرای اعضای مجلس به دست نیامد. به این ترتیب رئیس جمهوری آمریکا قادر خواهد بود از حساب فدرال بخشی از هزینه ساخت دیوار مرزی جنوبی را بپردازد. دونالد ترامپ پس از این رأی‌گیری توییتی در این زمینه انجام داد و از اتحاد جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان قدردانی کرد و ناتوانی دموکرات‌ها در رد وتوی وضعیت اضطراری ملی در مرزهای جنوبی را یک پیروزی بزرگ نامید. این در حالی است که نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان قول داد که قانون‌گذاران مانع اقدامات آقای ترامپ برای تأمین بودجه دیوار از طریق کنگره بشوند و همچنین گفت تا 6 ماه دیگر فرمان اضطراری بار دیگر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ 26 بهمن به دلیل آنچه که یک بحران انسانی و امنیتی در مرزهای جنوبی نامید اعلام وضعیت اضطراری ملی کرد. دموکرات‌ها بلافاصله اعلام کردند با این فرمان مقابله خواهند کرد. سنای آمریکا که هم اکنون جمهوری‌خواهان در آن اکثریت دارند در 23 اسفند پس از مجلس نمایندگان طرح لغو فرمان اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد. رئیس جمهوری آمریکا در 24 اسفند این مصوبه کنگره را وتو کرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که آمریکا با هجوم باندهای تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین سیل مهاجران غیرقانونی مواجه است و این امر باعث می‌شود ساخت دیوار مرزی در جنوب آمریکا یک ضرورت شود. او ابتدا خواستار بودجه‌ای برابر 5,700,000,000 برای ساخت این دیوار شده بود که دموکرات‌ها آن را رد کردند و این امر سبب شد بخشی از ادارات فدرال ایالات متحده برای 35 روز تعطیل شود. در نهایت رئیس جمهوری آمریکا مجبور بر آن شد که وضعیت اضطراری ملی را اعلام کند. و حال با ناتوانی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در از میان برداشتن این وضعیت اضطراری، این وضعیت همچنان پا بر جا خواهد ماند.
سمیرا قرایی گزارش میداد. ادامه خبرها. آفکام، نهاد ناظر بر عملکرد رسانه‌ها در بریتانیا، شکایت سفارت ایران در لندن از شبکه تلویزیونی فارسی زبان ایران اینترنشنال را وارد ندانست. حمید وعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، اوایل مهر سال گذشته در توییتی خبر داده بود که تهران از ایران اینترنشنال به آفکام شکایت کرده است. سفیر ایران علت شکایت ایران را مصاحبه این شبکه تلویزیونی با سخنگوی گروهی موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاحواز عنوان کرده بود که به گفته او یک گروه تروریستی است. حمله به رژه نظامی در اهواز در اواخر شهریور ماه سال 97 دست کم 24 کشته و بیش از 60 زخمی بر جای گذاشت. گروه الاحواز و همچنین گروه حکومت اسلامی همزمان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. آفکام اعلام کرد که شکایت سفیر ایران از ایران اینترنشنال به دلیل مصاحبه به سخنگوی الاحواز را وارد نمی‌داند. در ساعت 16 و 15 دقیقه هستیم، پیش از پایان این بخش خبری از شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان دعوت میکنم از طریق اپلیکیشن واتساپ با ما در تماس باشید. شماره ما هست 2-420-72-59-700-20. پیام هاتون رو در ارتباط با حوادث اخیر در استانهای مختلف اگر هستید با ما در میون بگذارید، همکارانم اونها رو آماده کنم برای بخشهای مختلف. من مرتضی قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم.